پیام داره برای ما مخابره میشه. جنگ شناختی که همچین جنگ وحشتناکیه. به نظر شما اصلا امکان داره که ما بتونیم وارد فضایی بشیم که تا این اندازه غبارآلود هستش؟
ما چاره ای جز این نداریم، اصلا نمیتونیم وارد نشیم. یعنی نکته اینجاست که ما راه به عقب برامون وجود نداره و به هر حال با هر وضعیتی که داریم روبرو باید بشیم و چاره ای جز روبرو شدن نداریم. نکته ای که هست اینه که ببینید سال 93 در شورای فضای مجازی مصوب میشه که تمام زیرساخت هایی که میخوان در کشور ما کار بکنن باید اینجا ایجنت داشته باشن، باید اینجا نماینده داشته باشن و ما بتونیم با نمایندهشون صحبت بکنیم.
همونطور که در تمام دنیا همین چنین
وزارت ICD موظف میشه که بنویسه این آیین‌نامه. آیین‌نامه نوشته میشه ولی اجرا نمیشه. اما در کشور ترکیه 48 ساعت از فرمان رئیس جمهور نمیگذره که فیسبوک مجبور میشه که اونجا ایجنت تأسیس بکنه.
حالا دفتر زدن همین چند روز.
این نکته اساسی است. من منظورم این هستش که وقتی ما گوش نمیدیم هزینه میکنیم، فرصت ها رو از دست میدیم، به عقب برمیگردیم، برای که گوش نمیدیم. سیاست ها یک کلان در کشور توسط مجمع تشخیص از سمت مقام معظم رهبری در زمینه فضای مجازی ابلاغ شده ولی هیچ کدومش عملیاتی نمیشه. بحث شفاف سازی مصوبه مجلس داره، سالهاست که باید ما این رو در سازمان هامون اجرا بکنیم ولی کسی اجرا نمیکنه. اینها نکاتی است که به هر حال اون ریل توسعه و ریل رفتن با چراغ مهشکن در فضای مهالودی که شما گفتید آماده میکنه. یعنی اینکه اگر ما این به هر حال موارد رو به خاطر منافع گروهی، به خاطر منافع سیاسی، به خاطر منافع کذا و کذا، به هر حال وقتی که من اینجا صریح میگم که دبیر شورای عالی فضای مجازی ابتداعا در چند سال گذشته تلگرام رو جاسوس مینامه ولی هیچ کس به هر حال جرأت این که مدیریت بکنه، من نمیگم فیلتر بکنه، اصلا فیلترینگ رو از ابتدا من مطرح، من میگم مدیریت باید بکنن،
همونطور که ترکیه فیسبوک رو مدیریت کرد،
مدیریت بکنه. یعنی باید اگر کسی در اینجا فعالیت میکنه به حکمرانی اینجا اینقدر به هر حال وقع بگذاره
بله.
که براش این به هر حال اعتبار رو قائل باشه که بتونه باش صحبت بکنه، نه اینکه مثلا مقام بلند پایه ما بلند شه بره ترکیه با یک کسی که مثلا حالا کذا و کذا هست اونجا.
آخه دکتر،
آخه یعنی چی؟ میدونی چی میگم؟
بله.
ببینید بحث من اینجاست که
آقای دکتر این نکته ها چیزاییه که در تمام دنیا هم مرسومه ها، یعنی مثلا چیزی نیست که ما بگیم نه فقط جمهوری اسلامی ایران گفته که ما باید باطل. دقیقاً
می‌خواستم همین موضوع رو عرض کنم. آقای دکتر مگه همین چند روز پیش نبودش که تو امریکا 40 تا از قضات اومدن عنوان کردن بحث این استا زیر 12 سال رو مطرح کردن؟ مگه تو فرانسه، مگه تو آلمان، مگه
اینها کرد گفتش که من اینستاگرام زیر 13 سال رو میخوام آغاز بکنم؟ این رو رسما فیسبوک اعلام کرد.
دقیقاً همین هست.
ببینید بحث مربوط به اخلاق در اینترنت محورش کشورهای غربی هستند که هر سال یک بار برگزار.
بله کاملا درست.
و حقوق کودکان در به اصطلاح اینترنت باز مواردی است که ما هر سال در موردش نشست داریم و این موارد مواردی نیست که اونها بگذرن و قوانینی که دارن من میکنه از اینکه فردی که مثلا زیر 18 سال است وارد فضاهایی بشه که برای او ممنوع شده. ببینید ما عملا اون چه که باید و به صلاحمون هست رو به دلایل مختلف از جمله به هر حال نفع کوتاه مدت جنایی برای مثلا جذب رأی بیشتر، چون امروز در جایگاهی هستیم که به هر حال باید این نکته رو بگیم و از خدا میخوام که به زبان من مواردی رو جاری بکنه که به نفع کشور و مردم باشه. امروز اگر کسی آمد گفت من چنین میکنم در فضای مجازی چنان میکنم، بدونید که این فرد فردی است که به هر حال منطقی و تخصصی و فنی صحبت نمیکنه فضای مجازی در تمامی کشورها تحت عنوان فضای حاکم و پارادایم حاکم بیشترین درجه اهمیت رو داره. یعنی نقشه راه کشورها رو توجه بکنید، اونها از همین حالا تمام قوانینشون رو تغییر دادن با توجه به این پارادایم. وقتی من صحبت میکنم میگم که این که مثلا ما یه کمیسیون فضای مجازی حتی در مجلس داشته باشیم، این افاقه نمی کنه. این اصلا درست نیست. چرا که تمام کمیسیون‌های مجلس اینها باید در پارادایم جدید به حال کار بکنن و باید آنچه که مربوط به گذشته است کنار بگذارن. بله. بنابراین توجه به حکمرانی فضای مجازی با توجه به منظومه فکری مقام معظم رهبری و اندیشه های اسلامی در انقلاب اسلامی بایستی تبیین بشه. بله.
همینطوره. خانم فیروزفر شما نکته ای داشتید فکر میکنه؟
من توی لابلای
فقط اینو من جسارتا بگم پیش از اینکه شما سوال بفرمایید که ما کلا 10 دقیقه از زمان برنامه باقی مونده خدمت شما میخوام.
ممنون از تذکرتون. صحبت های آقای کبیری یک اشاره داشت به تکنیک شاه ماهی سرخ. می‌خواستم بگم که برگردیم مقدار به فضای انتخاب
هممون رو گول زدن و
دقیقاً
می‌خواستم بهتون بگم به همین سادگی میشه این کار رو کرد.
بله واقعا
به همین سادگی من میتونم این کارو بکنم.
ببینم که توی این دوره از انتخابات حالا رسانه‌هایی که مخالف جریان حالا جمهوری اسلامی هستن امسال و برای این انتخابات از چه تکنیکایی دارن استفاده میکنن که افکار عمومی رو منحرف کنن.
خدمت آقای دکتر جسارت من تکمیل بکنم سوال خواهر بزرگوارم رو. راست و حسینیش اینه، من اصلا کاری به چپ و راست و بالا و پایین ندارم. ما دیده ایم که در ادوار پیشین انتخابات ریاست جمهوری و گاهی اوقات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی مثلا کسانی با ادعاهای عجیب خب تونستن اقبال عمومی به دست بیارن. یعنی مثلا ما وقتی الان داریم حرف میزنیم درباره این که یه روزی یه آقایی اومد اینجا گفتش که توی انتخابات گفتش که آقا من اگر فلانی بیاد میخواد بین کلاس‌های دانشگاهی رو بین دختر پسر دیوار بکشه یا تو پیاده روها دیوار بکشه. ما الان درباره این موضوع صحبت میکنیم، تعجب انگیز یه ذره شاید مضحک باشه، ولی راستش اینه که ما دیدیم رو لایه ای از اجتماع ما تاثیرگذار واقع شد. حالا نکته که خانم فیروزفر فرمودن محل بحث میشه که چه اتفاقاتی میفته، این شگردا کجاست، این چه پروسه ای که پیش میاد.
حالا اشاره کردید اون دوره این تکنیکا بود، الان ما با چیا مواجه
هستیم؟ بله الان دیگه چند روز مونده به انتخابات،
بله حواسمون رو به چیا جمع کنیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که اجازه میدید من در حد دو سه دقیقه در ارتباط با روانشناسی و رفتارشناسی سیاسی انتخاباتی براتون صحبت کنم. در حد دو سه دقیقه خیلی نه. من در ادامه صحبت های دکتر میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، وقتی که اون حکمرانی رو ما نداشته باشیم به یک آنارشیست میرسیم. بدون برو برگرد تو یک فضای آنارشیستی ما وارد میشیم که لومپنیزم، پوپولیسم. بدون برو برگرد من اینها دارم خدمت عرض میکنم، اون آنارشیست فضامون میشه لومپنیزم، رادیکالیسم، دوگماتیسم و پوپولیسم.
یه ذره من میخوام معانی فارسیش هم بفرمایید چون ممکنه که کسانی کامل متوجه
آنارشیست ببینید در
واقع بی‌سامانی به نوعی
بی‌سامانیه که وجود داره، قانون گریزیه که وجود داره. ببینید اصلا این فضایی که به وجود میاد تو حوزه تکنیک‌های رسانه و عملیات‌های روانی که داره الان انجام میشه و متأسفانه ما داریم می‌بینیم که شدیداً اینها داره توی کشور ما داره همین الان داره پیاده میشه و مردم چون وارد فضای واقعی سواد رسانه‌ای نشدن با اینها نمیتونن ارتباط برقرار کنن. بله. ببینید فقط کافیه شما یک خبر جعلی رو با یک ظاهر منطقی به مردم ارائه بدید، مردم قبولش میکنن، تا وقتی هم که بخوام بیان به این نتیجه برسن که فضای مجازی که داریم الان خبر جعلی که داره بهش داده میشه فقط یک ظاهر مردم فریب داره. بله. کار از کار گذشته، چون ما تو رسانه در مورد لحظه ها داریم صحبت میکنیم.
او دیگه اثرشو گرفته، حالا تو بیا
گرفته تمام شده و رفته. تو این دوره انتخابات اون چیزی که ما به این نتیجه رسیدیم 6 تا تکنیک رسانه‌ای هستش که قرار پیاده بشه و الان هم داره پیاده میشه. یکیش تکنیک شاهمایی سرخ بودش که خدمتتون عرض کردم. یه دفعه من یه صحبتی رو عرض کردم خدمت شما، شما یه دفعه به خودتون اومدید دیدید که توی تله من گرفتار شدید، تله که من برای شما دقیقاً چیده بودم توی یک برنامه خیلی واضح. بله. شما یه دفعه به خودتون اومدید دیدید همچین اتفاقی افتاد.
در فضای انتخابات چه شکلی میشه؟ یعنی
صدای من نمیشنوید؟
ما میشنویم.
همین یک کلمه هستش. صدای من میاد یا نه؟ این همون شاهمایی سرخه که داره شما رو به سمت خودش برمیگردونه، داره کل فضا رو برای خودش تطهیر میکنه. اتفاقی که داره میفته یک همچین چیزی هستش
و سامان ذهنی مخاطب رو به هم میریزه.
دقیقاً ببینید، میاد از پله دوم شروع میکنه با شما صحبت کردن. تکنیک شاهمایی سرخ از پله اول با شما صحبت نمیکنه، از پله دوم میاد صحبت میکنه. پله اول رو برای شما کاملا به نوعی ایزوله میکنه که شما اصلا نبینیدش، اصلا نشناسید که یک همچین چیزی وجود داره. بحث بعدی بحث تکنیک دره عمیق هستش که ما تو این دوره انتخابات داریم میبینیم به سختی داره اتفاق میفته. شما تو فضای مجازی نگاه کنید ببینید اغلب کلیپ هایی که داره میاد بیرون، اغلب اخباری که داره میاد بیرون، داره به صورت خیلی بعضا میشه گفت نوجوانمردانه یک نفر رو داره تخریب میکنه. این تخریبه اسلام بهش میگن تکنیک دره عمیقی که وجود داره. بحث بعدی که وجود داره موضوع تکنیک شکستن آرا هستش. ببخشید چون شما فرمودید 10 دقیقه بیشتر
وقت دارم،
خیلی دارم تونتون اینها رو عرض میکنم. تکنیک شکستن آرا تکنیکی هستش که با توجه ببینید شکستن آرا با تکنیک دشمن فرضی در واقع توی یک چارچوب قرار میگیره. این دوتا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن، یه دو قطبی توی انتخابات به وجود میارن. میگه من این ور میزم، تو اون ور میز هستی، حالا بیا بشین در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم و در واقع به یک چارچوب برسیم. آخریش هم بحث تکنیک سایه هستش که شدیداً مطرح هستش. تو تکنیک سایه فردی که کمترین میزان آرا داره اینقدر میره با جریانات سیاسی که در واقع به نوعی میخواد پشت سرش قرار بگیره، باهاشون ارتباط برقرار میکنه تا اون فضای سیاسی و اون گفتمان سیاسی رو بیاد پشت سر خودش قرار بده.
بله.
من سعی کردم خیلی کوتاه 6 تکنیک رسانه‌ای که توی این دوره انتخابات قرار ازش استفاده بشه و همین
داره استفاده میشه
رو برای شما و شنوندگان عزیز عرض.
خیلی متشکرم.
روزی راهی مراخانی من خدمتتون بگم. بله. جنبندی این مواردی است که بیشتر در داخل میذاره، اما سوال سرکار خانم چیز دیگه ای بود و اون این بود که به هر حال چه برای جریاناتی داره علیه این انتخابات شکل میگیره. هدف اصلی کاهش مشارکت هستش و مشارکت به هر شکلی بایستی نشون بده که مردم به هر حال نظام رو قبول دارن و با انتخاب اصلحشون میتونن جریان به اصطلاح کار رو افزایش بدن،
هدایت بکنن
بس. افزایش هدایت بکنن. منظورم این هستش که ببینید اونچه که تمام توان منافقین در آلماتی به هر حال به کار گرفته شده، در امارات و عربستان در جایگاه هایی که از قبل آماده شده در فضای مجازی داره کار میشه.
بله.
تماما به خاطر این هستش که و با این هدف هستش که مشارکت رو کاهش بدن. و برف سقدیر یک صحبت خوبی در نشست دیگری را در رادیو گفتگو مطرح بود و اون این بود که اگر که به عملکرد امریکا در عراق و در افغانستان نگاه بکنیم میبینیم که هیچ قدمی برای رفاه مردم برداشته نشده، با اینکه به هر حال به ظاهر اینها تمامی امور رو در دست دارن در افغانستان و در عراق، نفع خودشون رو فقط دارن در اونجا. بله. میبینن و این موضوع اساسی برای اونها
هست. خیلی متشکرم از لطف شما آقای دکتر موسویان، آقای دکتر کبیر، خیلی استفاده کردیم. سرکار خانم فروسفر از شما متشکرم. ما امروز به نظرم یکی از برای من لااقل یکی از شیرین ترین برنامه های موجوارونه بود، بسیار در واقع حظ بردیم، واقعا بسیار استفاده کردیم. ممنونم از هر دو بزرگوار. ما امروز افتخار میزبانی داشتیم از آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران، و آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس محترم رسانه و تحلیلگر حوزه مسائل اجتماعی. افتخار داشتیم که امروز از محل خبرگزاری فارس در کنار خواهر بزرگوارم سرکار خانم فیروزفر در کنار شما باشیم با قسمتی دیگری از موج وارونه. شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون. یا
دوستان شنونده عصرتون بخیر و انشاءالله که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه موج وارونه رو شنیدید. همراه لحظه های اسکاهی شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و شما میتونید با شماره رابطومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و همکاران من شنوای نظرات ارزنده شما هستند. اگر مایل باشید صدای شما ضبط خواهد شد. نظر پیشنهاد و انتقاد شما به گوش تهیه کنندگان و برنامه سازان هم خواهد رسید و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و دعوت میکنم که با برنامه کاربردی ایران صدا رادیو گفتگو رو بشنوید و دنبال کنید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
می‌کنه. اینه که ما معمولا مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین
شده. صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جامعه اسلامی مطلوب جامعه ایست که آینده نگر است. تک تک افراد در جامعه مطلوب به شرایط و افقهای پیش روی خود به نحو عالمانه و آگاهانه توجه دارند. جامعه‌ای که مردمش در همه فراز و نشیب‌ها در کنار هم و با هم هستند، هرگز دچار انفعال و روزمرگی نمی‌شود. جامعه مطلوب اسلامی جامعه امیدوار و خوشبین است و همین خوشبینی به آن در برابر آسیب‌های اجتماعی که مولود رواج یأس و ناامیدی است مسونیت می‌بخشد. ایران اسلامی در این بهار برای جشن سیاسی 28 خرداد 1400 آماده می شود. بهار 1400، بهار حماسه حضوری شگرف در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. جامعه موفق و مطلوب جامعه است که مسئولیت پذیری در آن امری مهم تلقی شود. جامعه اسلامی مطلوب جامعه ایست که افراد یک جامعه بر اساس سه عنصر کرامت انسانی، تقوا و نقش و رسالت خالصانه اجتماعی برای یکدیگر احترام قائل شوند و از این طریق مسیرهای ارتباطات سازنده اجتماعی را هموار کنند. در بهار 1400 قلب هر ایرانی برای روزهای شورآفرین 28 خرداد به تپش افتاده است. من حق انتخاب دارم، تو حق انتخاب داری، ما حق انتخاب داریم. ما چشم به راه آمدن روزهای خوب تعیین سرنوشت کشورمان هستیم. به برکت خون شهیدان یک بار دیگر بهار را صحنه حضورمان خواهیم کرد و به دنیا تصویری زنده از شکوه اقتدار ایرانی را به نمایش خواهیم گذاشت. گفتگو رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرز. دعوت میکنم در این ساعت، یعنی ساعت 17:55 بشنوید مسابقه دولت من.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 37، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زائد از جمله وظایف قوه مجریه است. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مسئله اشاره شده است؟ الف ماده 17، ب ماده 15، جیم ماده 10، دال ماده 16. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib-news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 36 گزینه دال یعنی ماده شماره 14 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
من یک رأی دارم.
فردا کی بهتر؟
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردا می سربازم.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردا پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردا کی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا ما امروز بسازیم.
فردا امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سر.
موج FM، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
یک رأی یعنی یک درخت که بر شاخه هایش چکاوکان عشق، سرود پرشور امنیت و اقتدار وطن را می خوانند. همراه شما هستیم در این عصر بهاری از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شماره پیام کوتاه ما 30135 هست و شما میتونید در شبکه رادیو گفتگو در درگاه مجازی و شبکه های مجازی هم با ما همراه باشید به نشانی www.radiogoftegu.ir و میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو هم برای ما مطرح بفرمایید. تماس بگیرید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی‌های همراه خودتون برنامه‌های این شبکه رو ببینید و بشنوید و از برنامه‌هایی که قبلا پخش شده به عنوان برنامه‌های ذخیره شده در بخش آرشیو هم استفاده بکنید. به ساعت 18 نزدیک میشیم و دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه باشید. عصرتون خوش.